میکنن که تو زندگیشون رعایت کنن، از آثارش مثل برکت و حالا شادی و اینا بهره مند میشن.
چقدر خوبه که ما اهل صله رحم باشیم و این فریضه الهی رو انجام بدیم که توصیه شده، چرا که همینطور که در روایات و احادیث هست، صله رحم باعث افزایش طول عمر میشه، باعث برکت روزی میشه و اصلا باعث میشه که انسان شادابتر و بانشادتر زندگی کنه وقتی که ارتباط برقرار میکنه با اقوام و خیشانش و از حال هم با خبر میشن.
میان وقتی صله رحم انجام بدی به طول عمرت اضافه میشه دیگه. فکر کنم اون خوبی کردن، اون صله رحم کردنه باعث میشه افزایش عمرت بشه. خب چیز بدی نیست، هم برش رویه خودت خوبه، خودت میری به اون کسی که دوست داری سر میزنی برای افزایش روی خودت، همین که اونو خوشحالش کردی دیگه.
صله رحم تو روستا خیلی ارج و قب داره، خیلی بهتر از شهر هسته. شهر با تلفن هستش، روستا نه، ولی شبا نصف شب صبح همش خونه همسایه در همسایه هستیم، مثلا هم خبر داریم.
چه تأثیراتی داره؟
خیلی خوبه، همین که تو روح روان انسان، تو کسب و کار برکت میده، خیلی خوبه.
اگر میخوای عمر طولانی باشه صله رحم بکن، صله رحم عمر طولانی میکنه. صله رحم هم انهایی داره، فقیر از بهش برسی، از مالت بهش بده، رفع مشکلاتشو بکن، نداری سرش برو بزن سلام علیکی بکن، احوالشو بپرس، نمیتونی تلفونی بهش بزن، یه رحمی صله رحم بکن اونجا که عمر طولانی میشه. پیغمبر فرموده
دودانی که دیدن به هزایهیست، میانه شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
شما برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف میشنوید، برنامه‌ای که تلاش میکنه با یادآوری برخی نکات اخلاقی و اجتماعی و انشاءالله عمل به فرایض دینی و روایی زندگی بهتر و شایسته تری رو برامون فراهم کنه. بخش دوم از سخنان استاد علی قمی درباره برکات صله رحم.
خب دوستان عزیز و بزرگوار، خیابان فرهنگی های عزیز که موضوع صله رحم رو دارن دنبال میکنن، اجازه بدید در این فرصت پیرامون فواید، برکات و آثار صله رحم گفتگویی رو داشته باشیم. یکی از موضوعات مهم در مورد صله رحم اینه که اگر کسی متصلن صله رحم رو انجام داد، ارتباط با خانواده و ارتباط با بستگان رو داشت، خداوند متعال به این واسطه عمر او رو طولانی میکنه. این روایتی است که ما در سیره پیامبر اکرم این روایت رو میخونیم که بعضی وقتها اگر بنا باشه کسی 3 سال دیگه عمر بکنه، به واسطه صله رحم تبدیل به 30 سال میشه. این بسیار مهمه. یک شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و به امام صادق اینگونه عرضه داشت که آقا من وقتی که در بازار کار میکنم، کارگری میکنم، روزمزدی برای افراد به قول معروف کارگری میکنم، 5 درهم مزد میگیرم و این 5 درهم رو به یک خاله‌ای که از نظر مالی در مضیقه است و از نظر مالی معیشت سختی رو داره به او هدیه میدم. امام اینگونه فرمودند که ای میسر، 2 بار مرگ تو نزدیک شده بود، اما به واسطه این صله رحم و به واسطه این دلجویی که از اون خاله پیر فرتوت فقیر داشتی، خداوند متعال اینگونه مقدر کرد که اجل تو به تأخیر بیفته. دومین اثر و فایده صله رحم افزایش روزی و فقر زدایی است که ما وقتی که در روایات نگاه میکنیم این موضوع بسیار مهمه. آقا امام رضا علیه السلام اینگونه فرمودند که صلت الارحام و حسن الجوار یزیدان فر رزق، این که انسان صله رحم بکنه، نسبت به همسایه ها همسایه داری بکنه، باعث میشه که رزق و روزی او بسیار و بیشتر بشه. این نکته بسیار مهمه که ما اگر دوست داریم خداوند متعال گشایشی رو در زندگی ما قرار بده، نسبت به صله رحم فراموشکار نشیم. بعض وقتا دوستان عزیز سوال میکنن، میپرسن مؤمنین این درخواست رو دارن که آقا چه دعایی رو بخونیم که رزق ما اضافه بشه، چه دعایی رو بخونیم که آثار سلامتی و تندرستی در بدن ما باقی بمونه، چه دعایی رو بخونیم که عمر ما طولانی بشه. همه اینها درسته، خوندن اون دعاها جایگاه بسیار بالایی رو داره، اما بعضی وقتها اون چیزی که باعث میشه رزق ما زیاد بشه، عمر ما طولانی بشه، بدن ما تندرست بمونه، صله رحمه. یک کار ساده‌ای که انسان میتونه این کار رو انجام بده. بعضی وقتا به خاطر بعد مسافت شاید سخت باشه که این صله رحم رو به صورت حضوری انجام بدیم، هرچند صله رحم حضوری در اولویت و در صدر قرار داره. اما بعضی وقتا انسان میتونه با یک تلفن نسبت به فامیل خودش از او احوال بپرسه و سراغ او رو بگیره و خداوند متعال به واسطه همین تلفنی که توی دستان ما هست زمان بسیار کوتاهی رو از ما میگیره، ثواب صله رحم و مهمتر از اون آثار، فواید و برکات صله رحم رو به ما عنایت بکنه. اجازه بدید من بحثم رو با این روایت بسیار زیبا از امام صادق علیه السلام تمام بکنم به عنوان حسن ختام. امام صادق میفرمایند صله رحم عمر رو زیاد میکنه، فقر و پریشانی رو از بین میبره. بسیاری از اوقات این افسردگی هایی که به صورت مقطعی برای ما اتفاق میفته قطعا با صله رحم مرتفع میشه. این وعده ایست که اهل بیت خداوند متعال به ما دادن. امیدوارم خداوند متعال ما رو جزء رهروان راستین اهل بیت علیهم السلام و همچنین صله رحم کنندگانی که در آموزه‌های دینی به اون سفارش شده قرار بده. با آرزوی موفقیت و معنویت همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.
خیز تا بر سر کویش پر و باری بزنیم، پر و باری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
ورود ممنوع.
شنوندگان فرهیخته، گاهی در انجام دادن بعضی از کارها و عمل به فرایض دینی ناخواسته دچار غفلت و اشتباهاتی میشیم که آثار منفی اون اشتباه از عمل به انجام دادن فرایض دینی بیشتره. مثلا گاهی در دید و بازدیدها و صله رحمها گرفتار چشم و همچشمی، اسراف و اختلافهای خانوادگی میشیم که آسیبش بسیار جبران ناپذیره. یادمون باشه در کنار همه سفارش ها و ثواب های صله رحم، ورود ممنوع هایی هم وجود داره که نباید به حریم اونا وارد بشیم. به پایان این قسمت از خیابان فرهنگ رسیدیم. کلام آخرین که اجازه ندیم روزمرگی های زندگی ماشینی و کارها و مسئولیت های تمام نشدنی زندگی اجتماعی بین دلها و قلب هامون فاصله بندازه و ما رو از هم دور کنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
صدا کن مرا صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی که در انتهای صمیمیت خود می روید. صدا کن مرا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز
به نام خدا. سلام هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه های رادیو معارف، زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی در این مجال. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم. جناب آقای وحیدپور، در خصوص موضوع شناسی گناهان رسیدیم به بحث فالگیری. حالا موضوع فالگیری یه بحثی بود که چند برنامه قبلش پرداختیم، تا در کنارش خیلی از مسائل مطرح شد. در پایان برنامه گذشته قول دادیم که در موضوع هرز و بکارگیری آن و همینطور بحث تلسم کنار این مباحث اینا مطرح بشه که آیا از نظر فقهی اینها درست هست یا خیر. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه تعبیری در بعضی از کتاب‌های ما هست، تعبیر به تعویض میکنن، دال زال. تعویض یعنی اون چه که انسان رو حفظ میکنن. اصلا ما سوره‌ای داریم در قرآن، سوره ناس، قل اعوذ برب الناس، اعوذ یعنی خدایا به تو پناه میبرم، قل اعوذ برب الفلق، خدایا به تو پناه میبرم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ مشتق از همونه تعویض. اوزه یعنی چی؟ یعنی اون چی که انسان رو میتونه حفظ کنه.
بله.
گاهی هم تعبیر به هرز میکنن. آیا این از نظر شرعی حجیت داره؟ یعنی معتبره؟ قابل قبوله؟ شرع مقدس امضا کرده؟ پاسخش این است که مختلف. یه وقت است که یک کسی پول میگیره که اصلا قابل اطمینان نیست، قابل اعتماد نیست. یه چیزی مینویسه، یه کاغذی مینویسه که اصلا ما سر در نمیاریم این چی هست؟ کاغذ رو تا میکنه، میگه این کاغذ رو مثلا فرض بفرمایید که همراهت داشته باش، یا این کاغذ رو همراه بچت کن. سابقا اینجوری بود، توی چیزی کاغذ رو میذاشتن، اونم پارچه رو میدوختن، دورش رو مینداختن گردن بچهشون مثلا یا گردن خودشون. خب این فردی که این رو داده کیه؟ یه کسی که اصلا معلوم نیست، اصلا سر در نمیار از روایات، از روایاتی که تعویضه. چون ما روایاتی داریم که خود مرحوم عاشق عباس قمی هم در مفاتیح داره، تو فهرستش هم میتونید مراجعه کنید ببینید.
بله.
که تعویضهایی رو آورده، یعنی برای حفظ، برای نگهداری. خب آدمی که اصلا بلد نیست اینا رو، اصلا مراجعه به مفاتیح نمیکنه، گاهی هم سواد ندارن، یه چیزی رو نوشته، این همون چیزیست که گاهی میگن تلسم، تلسمات. این تعویض نیست، این دعا نیست، این دکان باز کرده.
بله.
میگه که من یه چیزی به شما میدم، شما مثلا این رو گردن بچت میکنی. خب این مرسومم بوده، حتی در تاریخ دارد که وقتی حلیمه سعدیه که وظیفه حفظ و حراست از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو در کودکی داشت، حتما تاریخ رو خوندید میدونید دیگه. خب وقتی که پیغمبر اکرم کودک بودن، میخواستن از خانه برن بیرون دنبال گوسفندان برن، حلیمه سعدیه چیزی آویزون میکرد گردن پیغمبر که کودک بود. حضرت در همون کودکی نمیپذیرفتن و این از گردن خودشون بیرون میکردن و میفرمودن اونی که باید مرا حفظ کند خدای من است.
بله.
ببینید، پس این سابقه داشته، این سابقه داشته در زمان جاهلیت. الانم که ما در زمان جاهلیت مدرن داریم زندگی میکنیم، باید مواظب باشیم این خرافات رو تن بش ندیم و دنبالش ندیم، ترویج نکنیم، به این چیزها اصلا اعتقاد نداشته باشیم و اون چه که افرادی ناآگاه و ناوارد فکر میکنن که برای حفظ انسان چیزایی درست میکنن، نه، اینا هیچ کدامش حجیت شرعی نداره. ولی هرزهایی که مثل هرز امام جواد علیه السلام که در روایات اومده، دستور العمل داره، مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح آورده، اینا نه، اینا حجیت دارن و اینها اثر خودشون هم دارن، بزرگانی هستن که از این هرزها استفاده میکنن. حالا یا هرز رو به صورت نگین انگشتر در میارن هرز امام جواد رو، یا نه به صورتی است که به بازوی خودشون بعضیا میبندن. اینا نه، اینا هیچ اشکالی نداره و اینها مستنده. البته بازم به صورت قطعی ما نمیگیم، بگیم که من الان اینجوری بگم، بگم آقای موسوی نژاد هر کس هرز امام جواد سلام الله علیه استفاده میکند بداند هیچ بلایی سرش نمیاد. نه نه نه، بازم به صورت عرض شاید جزمی و قطعی ما نمیگیم. بله میگیم که به امید این که انشالله اون آثاری که گفتن، فوایدی که گفتن بر این بار بشه، این اشکال نداره. چرا؟ چرا اینجوری میگیم به امید؟ به خاطر اینکه باز در هر صورت تمام امور به دست پروردگار متعال است، اون فعال ما یشاست، هر جوری که صلاح بداند و اراده بکند انشالله امیدواریم به خیر همه باشه، حتما همون چیز واقع خواهد شد.
ممنون از راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. هم موضوع شناسی که انجام میدید به ما خیلی کمک میکنه، هم در کنارش سوالاتی که مطرح میشه خیلی راهنمایی میکنه که ما به هر حال اون مسیری که از نگاه دینی ما مسیر روشن، شفاف و مشخصی هست و ما رو به همون صراط مستقیم میرساند، همینها رو انشالله با این جزئیاتی که میفهمید ما انتخاب بکنیم و از طرف دیگه دچار گناه نشیم. مواردی که شما تصریح میکنید این کار، این روش، این رفتار، این نوع تعامل، این نوع کار از نظر فکر گناه هست، خب این خیلی کمک میکنه که ما انشالله از اینها پرهیز بکنیم و به امید حق تعالی با توضیحات خوب حضرت عالی بیشتر با مسائل فقهی آشنا بشیم. اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
نکته پایانی این است که من توصیه میکنم واقعا این همه دستورات که ما داریم مواظب باشیم ازش استفاده بکنیم، مخصوصا خواندن آیت الکرسی که فراوان توصیه شده. در هر حال بخونید، تو منزل بخونید، برای حفظ منزل بخونید، حفظ خودتون بخونید، تو روز بخونید،
معتبر هست،
بسیار بسیار وارد، بسیار تاکید شده. و همینطور چهار سوره ای که قل اولش که اصطلاحاً مش میگیم چهار قل، حتما ازش استفاده بکنید. اینا چیزایی است که دستور داده شده و انشالله به فضل پروردگار خودتون، خانوادهتون، اولادتون و اون چه که پیرامونتون هست، ماشینتون از تصادف حفظ میشه، خودتون هم انشالله حفظ میشه.
متشکرم از جناب علی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. بخش بعدی برنامه رو شنونده باشید، پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنوندهی نوشته من کارگر هستم و در بخش فروشندگی مغازهی کار میکنم. صاحب کار منم بعضی موقع ها به مشتری ها دروغ میگه. درآمدی که از این طریق به دست میارم با این روشی که توضیح دادم آیا از نظر شرعی حلال است یا حرام؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در پاسخ این سؤال شنونده محترم باید عرض کنیم که به نظر حضرت آقا، شما اگر در اون بخشی که کار میکنید اون کار حرامی نیست، یعنی اونچه که فروش میره خلاصه کالاهایی است که شرعاً و قانوناً مجاز است فروشش، ولی حالا صاحب کار ممکنه در برخی از مسائل نسبت به قیمت یا موارد دیگه راست نگه، دروغ نگوید، ولی بخشی که شما کار میکنید کار مجازی باشه، حقوقی که دریافت میکنید اشکالی نداره. حتی اگر ایشون دروغ میگه و گران فروشی میکنه، ولی مزد شما طبق قراردادی است که مشخص شده که مزد شما رو حالا روزانه، ماهیانه، سالانه بپردازد و کار شما هم کار مجازی هست، حقوقی که شما دریافت میکنید اشکالی ندارد. الله
الله. یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این سوال رو برامون فرستاده. پدرم 57 سال عمر داشت و اصلا نماز به جا نیاورد. هیچ کس هم برای ایشان نماز قضا به جا نیاورده. من مدتی برای ایشان خواندم. الان زانو درد دارم و بر روی صندلی نمازم را به جا می آورم. اگر به این صورت برای ایشان نماز به جا آورم آیا پذیرفته می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
اولا خدا من پدر شما و همه اموات شما را رحمت بکنه. شما اگر پسر بزرگید که طبق مسئله 1390 رساله حضرت امام نماز پدر بر شما واجب شده، بله همونجور که نماز واجب خودتون رو میخونید ولو نشسته تکلیفتون باشه میتونید برای پدرم بخونید. اما اگر شما پسر بزرگ نیستید، میخواید نمازهای پدر زمین نمانه و بخونید، یا حتی دخترشون هستید یا نوهشون هستید یا دیگران، فرقی نداره، خانمی میخواد نماز شوهرش را بخونه، اینجا باید روال عادی نماز بخونه. اگر نماز خودت را نشسته میخوانی، نمیتونی نشسته برای دیگران نماز بخونید. چند روز پیش خانمی آمدن حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، گفتن من حدود 5 سال نماز روی صندلی برای فرزندم خونده. وقتی بهشون گفتم صحیح نیست، خیلی ناراحت شدن، چون قیام و شرایط دیگه باید رعایت بشه. اگر پسر بزرگ باشه که نماز بر او واجب شده باشه، بله تکلیف فهم میکنه، اما دیگرانی که بر او واجب نیست اگر میخوان بخونن، باید تمام شرایط نماز رعایت بشه. انشاءالله که خداوند از شما عبادت هاتون رو قبول کنه و ذخیره آخرتتون قرار.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در نماز مستحب آیا مجازیم بعد از تشهد یک سلام بدهیم و نماز را به پایان ببریم؟ و اگر بخواهم با یک سلام نماز را تمام کنم، کدام یک از سلام‌ها را باید بگویم تا نمازم درست باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در این باره توضیح دادند.
در رکعت آخر تمام نمازها واجب سلام گفته بشه و سلام نماز دارای 3 صیغه هست. اول، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. دوم، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و سوم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و سلام واجب سلام سومه و نمازگزار میتونه به همین سلام سوم حتی در نمازهای واجب قناعت بکنه، هرچند بهتر هر سه سلام رو بگه. بنابراین شما میتونید در نمازهای مستحب به سلام سوم قناعت کنید و کافیه بعد از تشهد بگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوالی که داشتم، اما کارم جوریه که تقریبا روزی تقریبا در میاریم و همون روزم خرج میشه در آمدم و چیز خاصی نمیمونه. مثلا اگه من سال خمسی هم تعیین کنم، اگه مثلا به اون سالم برسم، 100% اون چیزی که حتما بخوام به عنوان خمس بدم خیلی به مشکل و زحمت میفتم اینجوری، چون من دارم روزانه در میارم، حتی کفاف زندگیم شاید بعضی روزانه ده. میخواستم ببینم که این تکلیف گردن ما هست با این درآمد کم، اینا بازم باید خمس بدیم یا نه؟ مرجع تقلیدم هم آیه سیستانیه.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح میدهند.
بالاخره شما اگر کسب دارید، روزی که شروع به کار کردید، باید به نظرتون باشه که سر سال خمسی باید ببینید چقدر ولو اندک باشد، 10 تومن 20 تومن تک تومنی اگر هم باشد، باید خمسش رو پرداخت بکنید. بالاخره زائد بر معون است این و باید پرداخت بکنید. اگر مشکل دارید نسبت به پرداخت خمس که تأثیر در زندگیتون میذاره، میتونید با دفتر تماس بگیرید که راه حلی براتون ارائه بدن. شماره دفتر هم پیش شماره 025 است، 37-74-14-15.
لطفا مشخص کنید طبق نظر مبارک حضرت آیت الله سبحانی خرید و فروش مال وقفی چه حکمی دارد؟ معظم الله در پاسخ فرمودن:
البته مال وقفی را نمی شود فروخت، خصوصا وقف این است که اصلش ثابت باشد، درآمدش تقسیم بشود مگر در یه موارد خاصی، مثلا وقف دیگه منفعت ندارد. البته در اینجا وقف را میفروشند، در مقابلش یه چیزی میخرند که اون قابل منفعت باشد و وقف بشود.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی، وضو گرفتن با آب گرم یا آب داغ صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
وضو گرفتن با آب گرم و داغ اشکالی نداره، البته بهتره که از آبی که به وسیله خورشید و اینها گرم شده با اون آب وضو نگیره. الله
الله. حق و ناسهای کوچک که بر عهده من هست و یادم رفته که آنها را ادای دین کنم، در حال حاضر تکلیفم نسبت به آن چیست و چگونه باید این کار را انجام دهم تا بری و ذمه باشم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
حق و ناس کوچیک و بزرگ نداره، یعنی این مقدار ارزش گذاری از جانب ما که حق و ناس کوچیکه یا بزرگه، خود این اشکال داره. معصیتی است، حقی است به گردن ما، کوچیک حق و ناس هم بسیار عظیم و بزرگه، از اون باید ترسید. گاه یک کلمه، یک حرکت سر میشه حق و ناس. باید مراقب باشیم، میبرسن آدم خوبیه، بهش دختر بدیم، با کلمون کافیه سرمون رو بالا بندازیم بگیم خیر، ولی زبون به کار نیفته. همین حرکت ما میشه حق و ناس، باید مراقب باشیم چه کار میکنیم. لذا اگر مالی هست که به تب باید طرف به قیمت روز بریم و اون مال رو ادا کنیم بهش، و اگر هم غیبت خدای نکرده تهمتی باید بریم حلالیت بطلبیم اگر مفسده نداشته باشه. اگر مفسده داره ممکنه برای خودمون، آبروم، زندگیمون به خطر بیفته. یه بار به خودش میگم فقط آبروم پیش خودش میرش، کار نداره، تو آبروشو بردی، باید یه مقدار آبروش پیش خود شخص بره. اما اگه ندیدی جنجال میکنه، آبروی خانواده و خاندان از بین میبره، میگن انقدر براش صدقه و کارهای خوب و استغفار کنید، مطمئن بشید که اگر بشنوه یه غیبت کرده ولی هزار بار خوب تو گفته و جبران کرده، راضی میشه. این مقدار کفایت میکنه و انشالله که این اعمال خیر جایگزین اون کار بد میشود.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آید مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در.